بسم الله الرحمن الرحیم. دلتنگی مرا به تماشا گذاشته است، اشکی که روی گونه من پا گذاشته است. همزاد با تمامی تنهایی من است، مردی که سر به دامن صحرا گذاشته است. این کیست این که قربت چشمان خیش را در کوله بار خستگیم جا گذاشته است؟ این کیست این که این همه دلهای تشنه را در خشک سال عاطفه تنها گذاشته است؟ خورشید چشم اوست که هر روز هفته را چشم انتظار مشرق فردا گذاشته است.
ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، جان بی تو به لب آمد، وقت است که بازایی. جان بی تو به لب آمد، وقت است که بازایی.
ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی. جان بی تو به لب آمد، وقت است که بازایی. جان بی تو به لب آمد، وقت است که بازایی.
دائم گل این بستان شاداب نمی‌ماند، دائم گل این بستان شاداب نمی‌ماند. دریاب ضعیفان را در وقت توانایی،
دوستداران مباحث معارفی. سلام بر شما صاحب دلان و همراهان صمیمی. با برنامه سجاده نیاز دقایقی در خدمت شمایی. دوستان، منشأ از دست دادن خشوع و پیدایش قساوت قلب علاقه به دنیاست. علاقه به دنیا توفیق خضوع و تضرع را از آدمی سلب می کند و به دنبال علاقه دنیاست که آلوده شدن به مشتبهات و سرانجام ابتلا به محرمات و اصرار بر کبایر ایجاد خواهد شد. اگر رفته رفته ارزش‌ها و کمالات از جامعه رخت بربندد، نشانه ی فزونی گرایش به مادیات است. برای ریشه‌کن شدن قساوت قلب و گناه باید آفتها را به انسان شناساند و از آنجا که منشأ همه آفتهایی که سبب دوری انسان از خداوند و معنویت می شود دنیاست، قرآن کریم با بیانهای گوناگون انسان را از دنیا می ترساند. امیدواریم حب دنیا از دلهامان بیرون رود و در پرتو اخلاص در عبادت به سعادت اخروی نائل شویم. با این امید بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در اسرار سلام در پایان نماز بود. به نکاتی در جلسات گذشته خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند اشاره شد. در مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام حدیثی رو در ارتباط با سلام در پایان نماز نقل می کند. فرمود: معنی السلام فی دبر کل صلاتن الامان، ای من ادا امر الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم خاشعا من قلبه فله الامان من بلاء الدنیا و براءه من عذاب الاخره. فرمود معنای سلام در پایان هر نمازی امان هست، یعنی اگر کسی امر الهی و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو ادا بکند، البته با خشوع، خاشعاً منه قلبه، در صورتی که قلب او خشوع داشته باشد، حضور در پیشگاه ذات اقدس الهی داشته باشد، این انسان امان از بلای دنیا خواهد داشت و همچنین براءت از عذاب آخرت، بر کناری از عذاب قیامت. بعد فرمود و السلام اسم من اسماء الله تعالی اوضعه خلقه لیستعملوا معناه فی المعاملات والامانات والاضافات و تصدیق مصاحبتهم فی ما بینهم و صحت معاشرتهم. فرمود سلام نامی و اسمی از اسماء الله تبارک و تعالی هست که در بین خلق و مخلوقاتش به ودیعت گذاشت تا اینکه معنای این سلام رو در معاملاتشون و حفظ امانتهاشون و در روابط با همدیگر، در صدق همنشینی و صحت آمیزش و معاشرتشون به کار بگیرند. اونگاه حضرت فرمود و اذا اردت ان تنزع السلام موضعه و تؤدی معناه، اگه میخوای که سلام رو در جایگاه خودش قرار بدی و معنای او رو ادا کنی، فاتق الله، از خدا پروا داشته باش، تقوای الهی رو رعایت کن. ولی اسلم من که دینو که و قلبو که و عقلو که، باید دین و دل و عقل تو از دست تو سالم بماند. ولا تدنسها به ظلمت المعاصی، اینها رو نباید با تاریکی و تیرگی گناهان آلوده کنی. ول تسلم حفظتو که لا تبرمهم ولا تملهم ولا توهشهم من که به سوء معاملتک معهم، باید فرشتگان نگهبان تو اونها رو در سلامت بداری، اونها رو نیازاری، مورد کسالت قرار ندی، اونها رو ملولشون نکنی، با بدرفتاری با اینها اونها رو از خودتون نترسونید. ثم صدیقوک ثم عدوک، بعد از این باید با دوست و دشمنت به جوری رفتار کنی که از جانب تو در سلامت باشند. فانما لم یسلم منه من هو الاقرب الیه فالابعد اولا، کسی که نزدیکانش از او در امن و در سلامت نباشند، بیگانگان به طریق اولا در عذاب از دست این انسان خواهند بود. و بعد فرمود و من لا یزع السلام مواضعه هاذهی، و کسی که سلام رو در این جایگاهی که گفتیم قرار ندهد، فلا سلام ولا تسلیم، سلامی ندارد، تسلیمی ندارد. و کان کاذبا فی سلامه، این انسان در سلام گفتنش دروغوست. و این افشاه فی الخلق، ولو در میان مردم به سلام تظاهر بکنه، اما در واقع داره دروغ میگه. حضرت معنای سلام رو به حسب این نقل در پایان نماز فرمود امان هست، یعنی کسی که اوامر الهی و سنن پیامبر رو ادا بکنه با خشوع قلبی، از بلای دنیا و عذاب آخرت در امان هست. این که فرمود از عذاب و بلای دنیا در امان هست، یعنی از تصرفات شیطانی در دنیا مأمون هست. این انسان محل تاخت و تاز شیطان قرار نخواهد گرفت، چرا که ادای اوامر الهی با خشوع قلبی موجب می شود که تصرفات شیطان در این انسان قطع بشود. فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز نمیگذاره که انسان بازیچه دست شیطان قرار بگیره. نماز مسئولیتی رو در انسان ایجاد میکند که از حضور شیطان در حوزه قلب این انسان و مملکت وجود این انسان مسلی مانع میشه. خب اگر کسی از دست برد شیطان در امان بود، این انسان گرفتار عذاب دنیا و آخرت نخواهد بود. بعد از این مطلب حضرت اشاره به سری از اسرار سلام کرد و فرمود سلام یکی از اسماء الله است که خدای تعالی به ودیعت در موجودات قرار داده تا اینکه اینها در معاملاتشون، در روابطشون، در نشست و برخاستهاشون از این اسم بهره ببرند. این مطلب اشاره به مظهریت موجودات از اسماء الله است. انسان سالک باید این توجه به این معنا پیدا بکند که این لطیفه الهیه رو که خداوند در باطن ذات و خمیره او به ودیعت گذاشته این رو اظهار بکنه در معاملاتش با مردم، در معاشراتش با مردم، در حفظ اماناتش، ارتباطاتی که با بندگان خدا دارد، سعی بکند که با سلامت همه این شؤون انجام بگیرد تا مزه مظهریت این اسم شریف به کام جان او بنشینه. باید سعی بکند انسان نمازگزار که در مملکت ظاهر و باطنش این سلامتی و سلام رو سرایت بده، رابطش با خدای متعال سالم باشه، با دین خدا رابطش سالم باشه، خیانت به دین نکنه، خیانت به قرآن نکنه، خیانت به ولایت و اهل بیت علیهم السلام نداشته باشه، در جمیع قوای ملکیه و ملکوتی خودش باید سلام رو سرایت بده، در جمیع عادات، عقاید، اخلاق، اعمال. اگر این طور شد، این سلام باعث امن و امان این انسان از همه عذاب‌ها و گرفتاری‌ها خواهد شد و این حاصل نمی شود مگر اینکه انسان از ظلمات گناه بیرون بیاد. فرمود ولا تدنسها به ظلمت المعاصی. باید از ظلمات گناهان که ریشه همین ها هم مسئله خودخواهی ها و خودبینی هاست انسان بیرون بیاد، تحقق به حقیقت اسماء الهی عبارت از خروج از ظلمات انانیت و شهود حظ ربوبیت در آینه وجود خود انسان است. تا هنگامی که انسان در حجاب کثرت هست، تا مادامی که در تحت تسلط و تصرف شیطان هست و قلب این انسان آلوده در اختیار دشمن خدا هست، این که نمیتونه بهره از ربوبیت داشته باشه، این که نمیتونه مقام اسمیت رو در خودش و در موجودات دیگه مشاهده بکنه. راهش این است که از این حجاب ها بیرون بیاییم. اگر از این حجاب‌های خودبینی‌ها و خودخواهی‌ها بیرون اومدیم، اگر از این تاریکی‌ها بیرون اومدیم، اونگاه خودمون رو به مظهریت اسما مشاهده می‌کنیم، موجودات عالم رو به مظهریت اسما مشاهده می‌کنیم. گرفتار حجاب کثرات شدن، چه کثرات ظلمانیه دنیویه و چه کثرات نورانیه اخرویه، اینها برای اولیاء الهی عذاب هست. مگر امیرالمومنین سلام الله علیه فرماد الهی حبنی صبرت علی عذابک و کیف اصبر علی فراقک. برای اونها، برای اولیاء الهی، جمال محبوب لذت بخشه و اینها در سلامشون امان از این میطلبند، امنیت از این مسئله که محجوب به حجوب کسرات نشد. از قدیم چه کسرات ظلمانی و دنیایی و چه اونچه که مربوط به کسرات و حجوب نورانیه اخروی هست. راهش این است که انسان از این حجاب ها بیرون بیاد. لذا امام علیه السلام فرمود اگر میخوای که این سلام رو در جای خودش قرار بدی و اذا اردت ان تزع السلام موضعه و تؤدی معناه، اگر میخوای این سلام رو به جای خودش قرار بدی و ادای معنای این سلام رو بکنی، فتق الله. باید تقوای الهی رو رعایت بکنی. طریق تحصیل این سلامت تقواست. البته تقوا هم مراتبی دارد، منازلی دارد. تقوای ظاهر به معنای نگهداری ظاهر هست از آلودگی ها و تاریکی گناهانی که در رفتار انسان هست، که این تقوای عامه هست. بالاتر از این تقوای باطن هست که انسان باطن رو از افراط و تفرید و تجاوز از حد اعتدال در اخلاق و غرایز روحیه حفظ بکند، که این تقوای خاصه است. در بخش صفات باید تلاش بکند که در حد اعتدال قرار بگیره، نه افراط و نه تفرید. که مباحث شرعی اخلاق مطرح شده و علمای اخلاق عنوان کردن، روایات، آیات در تعدیل مسائل اخلاقی بسیار زیاد وارد شده. مرتبه دیگر از تقوا، تقوای عقل هست. نگهداری و تطهیر عقل از اینکه اون رو مصرف نکنیم در علوم غیر الهیه. و مقصود از علوم الهیه هم علومی است که مربوط به شرایع و ادیان الهیه باشد. و همه علوم طبیعیه و غیر علوم طبیعی که برای شناخت مظاهر پروردگار باشد، اینا همه علوم الهیه است. این طور نیست که فقط علوم الهیه مقصود فلسفه و عرفان باشد و امثال اینها. اگر علوم طبیعی هم برای شناخت مظاهر حق باشد، که انسان وقتی به علوم طبیعی مشغول هست، به علومی که پیرامون شناخت حقایق طبیعت هست، برای اینکه توحیدش رو تقویت کند، برای اینکه در پرتو آگاهی به این علوم معرفت بیشتری به حقیقت عالم پیدا بکند، به خدا نزدیک بشود، اینو هم میشود علوم الهی. و اگر برای این جهت نباشد، اینها علوم غیر الهی است. هرچی که مبحث توحید باشد، بحث معاد باشد، بحث مبدع باشد، بحث خداشناسی باشد، اما اگر برای شناخت حقیقی نباشد و برای تظاهر باشد و برای مشغول کردن نفس باشد، که اینها علوم الهی نیست. به فرموده مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، خطاب به همه طالبان علم، به همه دانشجویان، به همه طلاب، به همه کسانی که در مسیر تحقیق و علم هستند، فرمود: ایها القوم الذی فی المدرسه کلما حصلتموها وسوسه فکرکم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی نشأة الاخرى نصیب فاغسلوا یا قوم عن لوح الفؤاد کل علم لیس منجی فی المعاد. اگر انسان در گیاه شناسی، در زمین شناسی، در آب شناسی، در حشر شناسی، در طب و پزشکی، در همه علوم اینها رو دنبال میکند برای اینکه معرفت الهی انسانی او تقویت پیدا بکند، نه اینکه فقط مشغول بشود به این علوم، این خاک چیه، این آب چیه، این سنگ چیه، اما یک غرض عالی و یک غرض اعلا و اصلایی رو بر اینها مترتب نکند که عبارت از دریافت حقیقت هستی باشد، آشنایی با حقیقت هستی باشد. اگر اینها نباشد، این علوم فایده‌ای ندارد. علم فقه باشد، علم اصول باشد، علم تفسیر باشد، علم قرآن باشد، علم مبدا و معاد باشد، اگر اینها برای تقرب الی الله نباشد، اگر برای رشد تعالی نباشد، اینها ارزشی ندارد. بنابراین تقوای عقل این است که انسان این رو مصرف نکند در علومی که از این هدف متعالی برخوردار نیست. مرتبه دیگر تقوا، تقوای قلب هست که نگهداری قلب هست از مشاهده و مذاکره غیر حق، که این تقوای اولیاء الهی است. و مقصود از این حدیث شریفی که فرمود: انا جلیس و من جلسنی، یا انا جلیس و من ذکرنی، به هر دو شکل نقل شد، همین خلوت قلبی است. و این خلوت بهترین خلوت هاست که انسان دل رو خالی بکنه از هر چی که غیر حق است. ما تا مادامی که به خود نگاه میکنیم خدا نمیبینیم. انسان خودبین هرگز خدابین نخواهد شد. وقتی خودمون رو ندیدیم، دل رو خلوت کردیم برای دیدن حق، اونگاه هست که ما قلب رو نگه داشتیم. این تقوای قلب است. غیر حق آلودگی دارد و نباید قلب آلوده به این آلوده ها بشود. برابر این کسی که اتصاف به همه مراتب تقوا پیدا کرد، اونگاه دین و عقل و روح و قلب او و همه قوای ظاهر و باطنش سالم خواهد بود. حفظه و موکلینش سالم هستن، از او ملول نمیشن، منزجر نمیشن، وحشتناک نمیشن. معاملات و معاشرات چنین شخصی با دوستان و حتی با دشمنانش به طریق سلامت هست. بلکه ریشه عداوت از باطن این انسان، باطن قلبش قطع میشه. گرچه مردم با او عداوت داشته باشن، اما این با کسی عداوت ندارد. با دشمن خدا هم انسان باید به گونه برخورد بکند که برخورد سالم باشد. انگیزه جنگ هایی که انبیاء الهی سلام الله علیه اجمعین با کفار و دشمنان خدا داشتند، اینها به خاطر اصلاح اونها بود، به خاطر حفظ جامعه بود از مفاسد اعتقادی. و در حقیقت جنگ های انبیاء الهی با کفار یک نوع معالجه است، یک نوع جراحی کردن هست. لذا از هر شیوهی برای نابودی اونها استفاده نمی کنن. جهاد در اسلام آداب دارد. فرمود به زن و کودک و مریض تهاجم نداشته باشید. کسی رو میکشید نامردانه نباشد، مردانه در جنگ حضور پیدا کنید. کسی رو میکشید به عنوان تشفی دل نباشد، به عنوان انجام امر الهی باشد. کسی رو میکشید او رو مسله نکنید، دست و پا و چشم و گوش و بینی او رو در نیارید، نبرید، تک تکش نکنید. این هم بعد از ارشاد، بعد از اتمام حجت، بعد از نصیحت ها، بعد از این همه محبت ها، دیگه چاره نیجز این که باید این قطع بشود، این عضو فاسد باید قطع بشود. پزشک وقتی که عضو مریض رو قطع می کند، این عداوت نیست نسبت به مریض، این محبت هست. انبیا وقتی که کفار رو می کشند، این محبت نسبت به جامعه است و حتی نسبت به خود کافر. چون هرچی که کافر بیشتر بماند و کفرش ادامه پیدا بکند، گناه او افزایش پیدا میکند، عذاب او در قیامت بیشتر خواهد شد. لذا پیامبر سلام الله علیه به تعبیر امام رحمت الله علیه فرمود اگر یهود بنی قریظه رو میکشت، این عین محبت بود به اونها، چون اونها سالم نشدن، اسلام رو نپذیرفتند. اگر اونها رو میکشه به خاطر این است که عذاب آخرتشون لااقل کمتر بشود و در عین اینکه دنیا هم اصلاح بشود و این جامعه که اینها درش هستن از این موارد فساد تطهیر بشود. بنابراین کسی که به جمیع مراتب سالم نباشد، به همون اندازه از فیض سلام هم محروم میشود و به افق نفاق نزدیک میشود که باید به خدا پناه ببریم و از او عاجزانه تقاضا و تمنا داریم که پروردگارا به حق اسم شریف السلامت و به حق انسانهای پاک و سالمت قسمت بینیم که توفیق سلامت در جمیع شؤون وجودیه به همه ماها کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا من بولائك نفتخر
وضلوع جمالك ننتظر يا من بولائك نفتخر وضلوع جمالك ننتظر يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر دو تمت كلمات الله وقد ختم النذر بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر فوض قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر فوضت قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر.
خب یاران صاحب دل 108 بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می کنیم بر بحث استاد. بحث در اسرار سلام در پایان نماز بود. در مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل شده که در آن فرمود معنای سلام در پایان هر نمازی امان است. بعد فرمود سلام اسمی از اسماء الله است که خداوند بین خلق به ودیعت گذاشت تا آن را در معاملات، معاشرات و ارتباطات خود به کار بگیرند. استاد سپس درباره این روایت توضیحاتی فرمودند و آوردند امام صادق علیه السلام فرمود اگر می‌خواهی سلام را در جای خودش قرار دهی و ادای معنای سلام را بکنی باید تقوای الهی را رعایت کنی. استاد در پایان نکاتی در باب سلام پایان نماز از روایات ائمه معصومین علیهم السلام بیان کرده.
لقد ملئت جورا ولقد ثقلت مما فجروا والأرض لقد ملئت جورا ولقد ثقلت مما فجروا وشريعة أحمد قد درست ومعالمها سترى الغبر وشريعة أحمد قد درست ومعالمها سترى الغبر يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك.
یاران سبز دل به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا برنامه دیگر خدا نگهدار. التماس دعا.
Amen.